مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه دهم.
مبحث انقلابی بودن.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. مفهوم انقلاب و انقلابی بودن یک بهانه بسیار پربهایی است برای اینکه برخی از حقایق مهم که معمولا دیده نمیشن دیده بشن و دقیق هم دیده بشن. من در وقتی فکر میکنم در بین معارف دینی ما کجاها دچار مشکل میشیم با اینکه خیلی چیزا رو میدونیم، کجاها دچار سطحی نگری میشیم با اینکه آدمای عمیقی هستیم معمولا، کجاها گیر پیدا میکنیم و با این همه آگاهی های عمومی نمیتونیم یکی پیدا کنیم برای رفع گیر، میبینم به یک لایه‌هایی از معارف می‌خوریم که اون لایه‌ها با کلیدهایی مثل مفهوم انقلابی بودن قابل گشودن و قابل فهم و قابل درکن. لذاست که داریم به مفهوم انقلابی بودن و انقلاب می‌پردازیم. یک تنوع در بحث، یک سیاست زدگی و دچار روزمرگی شدن نیست که انتخاب کردیم این مفهوم رو با هم دیگه در موردش گفته بکنیم. یه حرف‌های عمیق وجود داره. این حرف‌های عمیق رو ما باید درک بکنیم. یک کلیدهای طلایی وجود داره برای باز کردن بسیاری از قفل‌های رایج زندگی فردی و اجتماعیمون که اون کلیدهای طلایی رو باید پیدا بکنیم. با اینکه خیلی معمولاً اطلاعات جسته و بریخته از معارف دینی در ذهن ما هست، اما گاهی از اوقات نیاز به یک کمکاش، نیاز به یک دقت نظر ویژه هست برای اینکه ما به برخی از رازها دسترسی پیدا کنیم. مفهوم انقلاب یا به تعبیر بهتری انقلابی بودن خیلی رمزگشاست. خیلی رازها رو میتونه برای ما باز بکنه. شما قضاوت بکنید ببینید آیا این گونه هست یا نه. رمزگشایی میکنه از معارف دینی، نه فقط بخواد کار سیاسی اجتماعی جامعه ما را هم را بندازه. گره گشایی میکنه از گره های حیات بشر، حیات انسان مؤمن و مسلمان با این همه گره ها در کنار اون همه معارف. بحث سر حل کردن چهار تا مشکل اجتماعی سیاسی امروز نیست. بحث سر این جناح و اون جناح نیست. حتی بحث سر ضدیت با لیبرالیسم نیست که از اول انقلاب تا حالا همیشه انقلاب و جامعه ما رو آزرده خاطر کرده. حتی بحث سر تمدن فروپاشی شده غرب نیست که بله اون تمدن واقعا الان فروپاشیده از هم باید به حساب بیاد. بحثت اینا نیست، بحث رو مهمترین حقایقی است که تو عالم وجود داره. بحث سر سلیقه دینداری من یا سلیقه دینداری تو یا سلیقه دینداری دیگری که اینا رو با هم دیگه بخواییم مقایسه رو کنیم نیست. سلیقه ها به چه کار میانیم بسن؟ شما قضاوت بکنید ببینید آیا مفهوم انقلابی بودن میتونه گره های کور حیات بشر رو باز بکنه و رازهایی رو برای ما روشن بکنه و رمزگشایی بکنه از بسیاری از معارف دینی یا نه؟ به عنوان مقدمه بحث این جلسه عرض بکنم، یکی از ویژگی های انقلابی بودن اینه که انسان وضع با ثبات رایج رو، یا خواستم بگم روتین رو، گفتم فارسی رو پاس بذارم جای روتین، همون کلمه با ثبات بذارم بهتره، وضع با ثبات معمولی رو آدم به هم بزنه. اگر کسی انقلابی باشه میخواد این وضع با ثبات رو به هم بزنه. این یکی از اولین مفاهیمی است که به ذهن انسان متبادر میشه وقتی کلمه انقلابی بودن رو میشنوه. ذهن شما رو بسیاری از سوالهای فرعی معطوف نکنم. جلسات قبل گفتگوهایی داشتیم در این زمینه ها. آقا چیه وضع ثابت با ثبات الان رو میخوایی به هم بزنید؟ آقا یه بار که به هم زدید دیگه انقلاب کردید. آقا چی رو میخوایید جایگزین کنید؟ بعد که جایگزین کنید بازم میخوایید انقلابی باشید؟ بعد میخوایید چی رو به هم بزنید؟ چجوری میخوایید به هم بزنید این وضع با ثبات رو؟ کدوم وضع با ثبات هست که دیگه تو توش نمیخوای انقلاب بکنی؟ اینا سوالات است که پیش میاد. شما توجه به این سوالها فعلا نکنید. به بخشی از این سوالها قبلا جواب دادیم. انقلابی بودن یعنی دنبال دگرگون کردن باشه انسان، دنبال زیر و رو کردن باشه انسان، دنبال تحول باشه انسان. و این به نوعی، کلمه به نوعی رو به سادگی نمیشه حذف کرد از این کلام، به نوعی مغایر ثباته، مغایر وضع با ثباته، مغایر استمرار وضع با ثباته. یعنی انقلابی بودن دنبال اینه که کسی انقلابی باشه دنبال اینه که زیر و رو بکنه چیزی رو. خب حالا من مفهوم وضعیت با ثبات رو با مفهوم وضعیتی که یک انقلابی دنبالش هست، دنبال انقلابه که به نوعی بی ثباتی به دنبال خواهد آورد، این دو تا مفهوم رو میخوام مقابل همدیگه قرار بدم، بگذارم در محضر پروردگار عالم. بگم خدایا تو نظرت نسبت به این دو تا مفهوم و تعارضی که بین این دو مفهوم هست چیه؟ از انسان چی انتظار داری؟ از انسان قرار گرفتن در یک وضع با ثبات انتظار داری؟ یا از انسان انتظار داریم مدام استعداد انقلابیگری و به هم ریختن اوضاع با ثبات را داشته باشد؟ از الفاظ رایج استفاده نمی کنم. تو از انسان اسلام انتظار داری، از انسان ایمان انتظار داری، از انسان کمال در عبودیت انتظار داری، از انسان اخلاق کریمه انتظار داری، از انسان معرفت انتظار داری. بله خب معلوم اونها رو میدونم. در مقابل این سوال من، خدایا چه پاسخی من باید از تو دریافت بکنم؟ انسان باید موجودی باشه رو به کمال، خوب، در مسیر صحیح. اما من از تو خدایا و از دین تو سوال میکنم، این حرکت رو به کمال و حرکت در مسیر صحیح رو، حالا هرچی میخوایم تلقی کنیم این حرکت رو به کمال و حرکت صحیح رو، فرقی نمی کنه. این باید در یک حالت انقلابی باشه یا در جریان یک وضع باثبات و حرکت باثبات باشه. این سوال من وقتی جوابش معلوم بشه ارزشش روشن خواهد شد. ممکنه این سوال تو دائم به ذهن خیلی ها نرسه، حالا چه ضرورت داره ما این سوال از خدا بکنیم؟ ما اگر این سوال رو نپرسیم یکی از همون غفلت هاییست که کردیم. دستمون به بسیاری از معارف رسیده اما رازها رو نمیدونیم، رمزگشایی از بسیاری از معارف نکردیم. این سوال ابتداعاً به ذهن نمیرسه، به خاطر غفلت ماست که به ذهن نمیرسه. توجه کنیم یه دفعه این سوال خودش رو نشون خواهد داد. من تصور میکنم اینجا خدا با لبخندی پاسخ میده. لبخندش برای چیه؟ نمیدونم، شاید ناشی از این باشه که کسی یه معمایی رو مطرح بکنه، کسی به جوابش نزدیک بشه، طرح کننده معما لبخند میزنه. ولی به رمزگشایی از معما میرسیم. شاید لبخند تخیلی که من دارم از خداوند متعال در مقابل همچین سوالی ناشی از یه همچین اتفاق باشه. خداوند می‌فرماید که من اصلا در مسیر کمال و در راه صحیح و صراط مستقیم نمی‌پسندم انسان، مؤمن، عبد، دوست من در یک وضعیت باثبات باشه. اگر او در یک وضعیت باثبات باشه، من وضعیت باثباتش رو، ثبات وضعیتش رو به هم خواهم ریخت. فلسفه بسیاری از تقدیرهای الهی و فلسفه بسیاری از امتحانهای الهی، فلسفه سختیها و شادیها، همشون اینه که من به عنوان خدا از تو بنده خوب خودم خوب بودن رو خواستم در یک جریان تحولی مدامه. من مدام تو ضربه میزنم و تو مدام باید در مقابل ضرباتی که از تقدیر و تکلیف از جانب من به تو میرسه عکس العمل مناسب نشون بدی. و در جریان این ورزشی که به روح تو میدم، تو باید ورز بیای و اون قوت رو پیدا بکنی که من انتظار دارم از تو. خوب بودن در وضع باثبات اساسا معنا نداره رفقا. ما به این دلیل مفهوم انقلابی بودن خیلی برای اون مفهوم عمیقیه، از این مسئله اجتماعی سیاسیه صرف بیاد بیرون، چه برسه به این که از یک مفهوم تاریخ گذشته رو هم صحبت بکنیم. نه، اینجور تصور رو در باید مفهوم انقلاب نداشته باشید. انقلابی بودن یعنی چی؟ ابلیس انقلابی نبود. چرا؟ چون عادت کرده بود به یک وضعیت با ثبات و یک جریان مستمر و معمولی در دینداری و عبادت. خدا از او انقلاب خواست، نتوانست انقلابی به عمل بکنن. از او تحول خواست، از او دگرگونی خواست، از او منعطف شدن در مقابل امر جدید و حتی مغایر خداوند متعال خواست. مقایر با عوامل قبلی به کسی جز من نباید سجده کنی. حالا امروز با آدم سجده کن. آقا این انقلاب لازم داشت در ابلیس. ابلیس نتونست این انقلاب رو برقرار رو کنه. در زندگی همه ما پیش میاد. خوب بودن معناش چیه؟ خوب بودن یعنی این که تو خودت رو به یک وضعیتی با ثبات خوب بدی و خلق خوبی در این وضعیت با ثبات پیدا کنی و در کمال راحت طلبی و عافیت جویی با آرامش بگی آخ جون من دیگه به اینا عادت کردم، دیگه راحت میتونم برم جلو. تا به هر چیزی عادت کردی امتحان جدید میاد، تمام عادتهای گذشته تو رو به هم میریزه و تو باید آماده به هم ریختن عادتهای گذشته خودت باشی. و اصلا خدا این رو دنبالشه، نه خوب بودن منهای آمادگی برای تحول، آمادگی برای انقلاب، آمادگی برای تغییر. خدا منظورش از خوب بودن رسیدن به چند صفت به گونه ای با ثبات، به چند رفتار به گونه ای با ثبات از خوبی ها در درون تو نیست. همچین که من عادت کنم به یه روالی از خوب بودن، امتحان های الهی از راه میرسه چپ و راست. خدایا این چه شرایط جدیدیه که از من انتظار داری؟ شما خوب بودن رو در خلق میخواید برای خودتون ترجمه کنید، به بسیاری از کتابهای اخلاق مراجعه کنید، اما خوب بودن رو نه در خلق، در زمین بازی که خدا با مقدرات خودش برای تو طراحی کرده اگر بخوای ترجمه کنی کاملا متفاوت خواهد شد. به این سادگی از دل کتابخانه ها معنای خوب بودن ممکنه در نیاد. خوب بودن یعنی انقلابی بودن. و اگر کسی خوب بود و انقلابی نبود، استعداد انقلابی گری نداشت، خوب بودن رو فریب داده، خودش رو فریب داده، دیگران رو داره فریب میده با خوبی های خودش. قبل از اینکه انسان انقلابی به مفهوم اجتماعی کلمه باشه، انقلابی باید باشه به مفهوم فردی کلمه. خیلی ها بودن بعد از یک دور انقلابی بودن تا به یک وضع باثبات رسیدن، خو کردن به اون وضع باثبات و دیگر انقلابی نبودن و دیگر آماده تحول و تغییر نبودن. خداوند متعال در مورد اینها در قرآن کریم می‌فرماید اینها کسانی هستن که اونایی که جهاد نمی‌دن خدا بهشون می‌فرماید سنگین شدی، چسبیدی رو زمین. انقلابی سبکباره. من نمیدونم چند سال عمر کرد، حالا بین 50 تا 70 دیگه، ولی هیچ وقت پیری در او اثری نگذاشته بود که حالا من باید بنشینم. من فکر کنم مثل یک جوان 16 ساله چابک هیچ وقت سنگین نشد به زمین بچسبه. حالا اینکه پیره مرده ها سنگی میشن به زمین میچستن، نه، حالا ممکنه این پیره مردی خودشو بازنشسته کنه بگه من توان حرکت ندارم. حرکت جسمی رو که میدونید من منظورم نیست، من باید امام ما پیره مرد 80 خورده سال چه جهان حرکتی انجام داره. چون آماده تغییر باید باشید، تغییر عمیق و بنیادی و تحول. یکی از فلسفه های استغفار همینه. اصلا استغفار غلط کردم گفتن است از رضایت دادن به وضع باثبات استغفار عذرخواهی کردن است از پروردگار عالم به دلیل چی؟ به دلیل اینکه من در یک وضع باثباتی تن دادم، خو کردم به این وضعیت. انقلابی بودن راز خوب بودنه. انقلابی بودن معنای حقیقی خوب بودنه. گرایش بنده در این سخن این بود که این رو پنهان نمی کنم، صریحا مجددا عرض می کنم، خدا با وضع باثبات تو بندگانش به این سادگی ها کنار نمیاد. این سوال رو وقتی در محضر از این طرف بگذاریم که من آیا بیفتم توی وضعیت باثبات یا همیشه آماده هر تغییری باشم که تو از من خواستی، خداوند متعال می‌فرماید خب معلومه تو باید همیشه آماده هر تغییری باشی که من از تو خواستم. در روایت این تشبیه به کار برده شده، کلمیت بین ید این قصال، میت در دست قصال چجوری بی اراده است، میبرش میکنن موبرش میکنن رو میدازنش میبرش میکنن دستشو میدازنی و یه ذره عضلش نمیگیره. اما این آدم زنده باشه تو دستشو برمیداری دو تا از عضلاش کار میکنی که آقا کجا این داره کجا میره، کاملا معلوم زنده است، مقاومت میکنن. امتحانات الهی، تقدیرهای الهی، همه دنبال این هستن که از ما یک انقلابی بسازن در مسیر صحیح و حرکت به سوی کمال. و الا اگر انقلابی نباشیم همه خوبی ها رو با وضعیت باثبات خودمون خراب خواهیم کرد. یکمی برای من سخت این تعبیر رو بیان بکنم، چون یه دفعی من الان دارم علیه وضعیت باثبات یا هر نوع ثباتی حرف میزنم، وقت ممکنه چهار نفر یه دفعی یه کلمه یه جاهای معانی و مصادیق خوبی برای ثبات پیدا بکنن، میگن آقا تو چرا با هر نوع ثباتی مخالفت کردی؟ مگر خدا نمیخواهد ما همیشه نماز بخوانیم؟ بابا چرا؟ یعنی ما مطلق که با ثبات مخالفت نگه، این اول ثبات رو آوردیم مقابل مفهوم انقلابی بودن، از اون طرف هم تازه معلومه که ما با هر انقلابی هم که موافق نیستیم، یعنی طرف مرتد بشه میگن این هم یه انقلاب. اونایی که دیگه عاقلان دانن دیگه خودشون دیگه، یعنی نمیخواد این استثناء رو بزنیم، مطلب رو بگی مطلب رو. ضمن این که اون مثال از آیت الله رضوان بروجردی رو من چقدر ازش استفاده کردم که داشت کاغذ مینوشت برای اینکه یکی از اهل فضل رو، یکی از یک عالم دینی رو چیکار کنه، معرفی کنه به عنوان نماینده خودش جایی. خیلی توصیف میکردن، تعریف میکردن از ایشون، همین داشت مینوشت یه دفعه گفتن آقا ایشون بگیم زمنان 30 سال امام جماعت فلان مسجدی یه دون نماز جماعتش ترک نشده، اینقدر منظم و پیگیر، چون دیگه کاغذ نمی‌نویسم زیر کنم. اصرار که می‌کنن می‌فرمایند آخه چجوری ممکنه 30 سال یه دونه کار واجب‌تر از نماز جماعت اول وقت آدم سر روش نخوره؟ ترجمه بحث ما آقا ایشون انقلابی نیست. انقلابی به حضرت امام میگه. جرأت میکنه چه کلماتی رو بر زبان جاری کنه؟ یه دفعه فرمود حفظ نظام از نماز واجب‌تر است. آقا بعضیا سرسپاس خوندن. آب روغن قاطی کرد. این قبلت رو بدن ماسباها و این ردت رو بدن ماسباها از سراطان بوده. بله آقا ایشون اسرار و صلات هم نوشتن، کتابش هم تو بازار هست، خودشون یعنی بلدن، یه دارم به تو میگن بگی مطلب رو. مفهوم انقلابی بودن رمزگشایی میکنه از بسیاری از معارف دینی ما. شما قضاوت بدای اینجوری هست یا نه؟ وقتی روحیه هایی هستن اساسا روحیه های غیر انقلابی هستن، اونا ثبات رو خیلی دوست دارن. ثبات مال اینجا نیست، مال اون دنیاست. اینکه ما در این دنیا خواهیم مرد خودش مهمترین دلیله که ما ثباتی در این دنیا نداریم. و من توی این دنیا مثل مسافر زندگی کن، باور کن مسافری و هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. سبک بار باش. ببینید کسی بارش کم باشه راحت جا به جا میشه، هر جایی میخوابه. مثل اینهایی که فرزند مادر هستن نمیگه من جام عوض میشه نمیتونم بخوابم. من یادم میاد مثلا دوران دفاع مقدس مثلا بچه ها چیزی مثلا یه ماه میزش بشه کجا خوابیدیم با من نمیدونم من کدوم سنگ بود تو کدوم سراخی بود که کنده بودن نه چجوری زیر سرت چی بود. بل کن آقا بریم، ایشکی وزنش سنگین نمیشد بشینه. یه بذارید من زیاد به جزئیات وارد نشم. بعضیا هستن که روحیه‌شون اصلا غیر انقلابیه، دنبال یه وضع باثبات میگردن. اینها خیلی علاقه‌مندن دنیا را خدایا تغییر نده، ما را نبر جای دیگری، همینجا بهش بیاور. با همینجا هستیم در همینجا هستیم ادامه پیدا کنم. این بچه های ما را نمیر ران. همه چی باشد، همه چی سر جایش باشد. من حب و دنیا دارم به شما ترجمه میکنم دیگه، شما یه کنم مثل عجیب غریبی دارم میگم، چون که حب و دنیا چی؟ هیچ کنم های تبیران نمیتونه بپذیره مگر اینکه زلیلانه آخرسر تسلیم بشه. گرفتی؟ این رو هم گرفتی؟ از همه گرفتی؟ از من هم میگیری؟ میدید این که زلیلانه تسلیم میشن دیدی؟ انقلابی بودن یعنی آمادگی برای تغییر. حالا کسی که این آمادگی برای تغییر رو داره، علاقه به ثبات نداره. چرا؟ چون اصلا خدا در این جهان ثباتی قرار نداده. به آهنگ خدا رقصیدن معناش این است که باید بدانید خدا هر دم آهنگ تازه ای ساز خواهد کرد، ساز تازه خواهد زد. باید به انواع رقصه ها آگاه باشیم. یعنی عارف بودن، یعنی اوج مسلمانی، یعنی فرید ندادن خود و دیگران و خوبی ها با اجرای سطحی کارهای خوب. من رو فوادتون عرض بکنم، انشاءالله خدا به من طاقتشو بده که به شما هم طاقت میده، سر شما رو برم طاقتشو بده، بهتونم طاقت بده. من نمیتونم دیگه اونقدر با شما مهربون باشم که عواقب رو بهتون نگم. به هر وضع خوبی خوب کردید آماده باشید خدا ازتون بگیره. ببخشید و معذرت بخوام. بعضی ها در معنا کردن کلمه انسان گفتن انسان از انس می‌آید، به همین دلیل نام او را انسان قرار دادن. اینقدر انس عنصر مهم و کلیدی است در ویژگی‌های روح انسان. یعنی به هر چیزی میرسد دوست دارد معنوس بشود، آن را در آن فضا باقی بماند و دیگر از آن جدا نشود و هیچ تغییری بدید نیاید. کسی که آماده هر تغییری است او عبد خداست، اگرچه در تمام طول عمر در یک وضعیت باثبات زندگی کنه، درونش باید انقلابی باشه. کسی که آماده است بدون داشتن هیچ عیبی منقلب بشود و انقلابی رفتار کند، اگر عیبی در خود و در جامعه ببیند چگونه آن را تحمل خواهد کرد؟ نیاز نیست به پاسخ این سوال فکر کنیم، به خود این سوال فکر کنیم. چقدر سوال زیبایی. کسی که آماده است وضع خوب خودش رو به امر جدید خدا تغییر بده، این چقدر آماده تر خواهد بود که هر گونه وضعیت بدی در خود ببیند تغییر بده. اگر وضع بدی در جامعه ببیند آن را چقدر بیتابانه تغییر خواهد داد. کسی که علاقمند است به تغییر اوضاع و در تغییر اوضاع تحمل خوبی های مرداب‌گونه را نداره، این چگونه تحمل بدی ها رو خواهد داشت؟ لذا انقلابی بعد از این که مفهوم حقیقی و عرفانی انقلابی بودن رو در وجود خودش قرار داد، میاد نجات دهنده حیات بشر خواهد شد، میاد و جامعه رو تغییر میده، میاد انقلاب میکنه. امام اول عارف شد بعدن انقلابی شد، به همین دلیل تا روز آخر انقلابی باقی میده. آخرین جملات حضرت امام در آخرین روزهای حیاتشون، آخرین دفعاتی که امام دست به قلم برد در نوشته های خودشون چی نوشتن؟ تا من هستم نخواهم گذاشت این لیبرال ها جان و مال و ناموس مردم را نمیدونم بهش تعدی کنن، موافقین و لیبرال ها حاکم شدن تا من هستم. آقا این صحبت های جوان 18 ساله است. آقا بعد از جنگ دوران ثباته، آقا این جنگ هم تموم شده، حالا خواهش میکنم کمی آرومتر صحبت کنیم با هم، کمی آرومتر پیام بدید. انقلابی ترین پیام های حضرت امام در آخرین پیام های امام کاملا مشاهده میشه. من میتونم برای شما ثابت کنم وجودی از انقلابیگری رو در پایان 10 سال رهبری حضرت امام میتونیم ببینیم در بیاناتش، که این وجود در سالهای اول نیست. آقا این مرد داره انقلابی تر عمل میکنه. در 2 سال آخر حیاتش، در سال آخر حیاتش بود حضرت امام فرمود ما اشتباه کردیم، چوبهای داغ را در هر کجا درد بر نرف راشتیم و اینها رو ادام نکردیم، این قلمبه دو هسته های مزدور رو میدان دادیم، ما اشتباه کردیم. اینا رو سال آخر میگفت. انقلابی باقی موند. اگر کسی معنای عرفانی انقلابی بودن رو درک کرد و همیشه چابک آماده اجرای فرمان بود و به هیچ یک از خوبی های خودش تکیه نکرد، لم نداره در خوبی ها، در هیچ خوبی مثل یک مبل نر آخش نبود. این که خوبی های خودش رو نمیتونه تحمل بکنه در یک وضع باثبات، این بدی های خودش رو میتونه تحمل بکنه، این بدی های دیگران رو میتونه تحمل بکنه. البته در از این که با بدی های آدم های بد رو که تو زندگی شخصیشون دارن تحمل کنیم، ها خب این بحث دیگری است. امام بدیهای آدم بدای کوچولو رو راحت تحمل میکردن، ولی خراب کردن جامعه رو اصلا تحمل نمیکردن و روز به روز بردباریشون در این کار کمتر میشد و انقلابیگریشون در این زمینه ها افزایش پیدا میکرد. یک انقلابی چگونه بدیهایی که در جهان باشه میتونه تحمل بکنه؟ این داستان رو من یه بار عرض کردم یه جاهایی رسول آفریقای جنوبی یکی از شهرهایی که خب دوران آپارتاید پیشرفت‌های علمی خاصی هم بوده اتفاق افتاده بود. آفریقای جنوبی کشور پیشرفته است، شاید پیشرفته‌ترین کشور آفریقا قاره آفریقا باشه، یعنی شاید که قطعا میدونی که بوده به برکت آپارتاید، یعنی برکت که نداره آپارتاید، بعدن گیره دیده من دارم به تمسخر میگم، زور میکردن بعد گروه فراوان سیاه برده بودن، گروه اندکی سفید پوست مثلا متمدن آمده بودن اونجا گرگی میکردن. اونجوری پیشرفته کشور پیشرفته نبود. اونجا خب به هر حال قبایل مختلف گروه زیادی هم مسلمان داریم اینجا، نه آنچنان که اکثریت بشن. برام بود که ما با چند نفر صحبت کنیم، اینها بعضیشون که اوناشون که مایل بودن بیان ایران علوم دینی تحصیل کنن بیان. خب معمولیت گفتگو بخشش به عهده من قرار گرفت، اونجا دوستان سفارت و بخشای دیگه گفتن بیاد این کارو بکنیم با اون چرش صحبت بکنیم. بعد ایشون به من گفتش که آه این جوان جوان خوبیه ها فلان این یاد داشت صحبت بکنه، ولی یه جوری باهاش مصاحبه بگیر که فکر نکنم گلو راه بیاد تو گلوه. احساس کنم به سختی اون رو پذیرفتیم، این برای خودش مفیده به دلایلی گفتیم باش ما براشون دیگه همین سخت گیرانه تر سوال کنیم. نشسته بودیم صحبت میکردیم، بهش گفتم که تو برای چی میخوایی بیایی از اسلام خبردار بشیم؟ گفت برای این که اسلام رو بفهمم بتونم به جامعه خودم بگم. گفتم برای چی میخوایی به جامعه خود اسلام رو بگی؟ همون موقع یه خانومی یه بچه ای گذاشته بود توی از این چرخ دستی ها تویش میگه کلاسیکه مثلا داشت آرام آرام از کنار خیابون عبور میکرد. گفتم این خانم نگاه کن مسلمون که نیست خوب آدم نیست، اون بچه داری رو میکنه دیگه میکنه. گفتم چرا به این میخوای از اسلام حرف بزنی که آدم خوبی هم به نظر میرسه؟ خب نه خب به این نمیگم، ولی کسانی که ظلم میکنن خودم پس اگر ظلم نباشه ما اسلام نمیخواهیم. از اینجا کم کم افتاد توی دستانداز رفیق رو و به چی ما اسلام بیم بگی؟ بخاطر چهار تا دوز پس ما بخاطر چهار تا دوز داریم بیم دوباره این کارا بخاطر چیه؟ اسلام برای چیه؟ کم کم متوجه شد صادقانه هم میگفت، میگفت من تا حالا عمیقاً فکر نکرده بودم اسلام بشه درد میخوره. بودم حال میشه عمیقاً فکر کنیم بعد به این سراغ یاد گرفتن معامل اسلام، یعنی اون نگاه حد اقلی که از فاعلی اسلام ما داریم که رفت با این کفر با یعنی طرف میگه که خب اسلام حاصل من میگه که آدم مرتبی باشم، من اون سریال غربی و شرقی هم اونم همه خواسته آدم مرتبی باشم، پس اگه آدم مرتبی باشی دیگه اسلام نمیخوای؟ خدا میتونی آدم مرتبی باشی؟ رسید به بنبست و من اینجوری نگاه کرده بودم، یعنی به با صحبت خودش ثابت کردم که خیلی از مردم جهان که آدم های خوبی هم اسلام نمیخوان. حالا اسلام پس ما بران چه کنیم؟ برای چی میخوان؟ خودش که خوبه. گفتم مثلا چی رو باید از اسلام به آقا بگی که این خانم بگی این نمیفهمه؟ گفت به خیلی موارد دینی رو نگه بود چی نمیفهمه؟ مثلا میدونه غیبت کردن نشنیدی کلم من میفهمه حرف بد بشه این سکو بگونی این فهمه بخب چرا نمیفهم معمولا دیگه اومدیم احساس عدم نیاز به اسلام رو اعلام کردیم یعنی ایجاد کردیم و بعد اعلام عدم نیاز کردیم گفتم بعد چی مومده بعد گیر دادو کم کم دیگه خود ما شما خود در چی دارم بشدیم حالا وارد بحث شد حالا تو سوال کن من بگم آقا همه آدم رو به هم برسیم بعدش هم اومد و تا چند سال من باش انتباه داشتم هم نمیدونم دیگه انشالله جزء انقلابیون شده باشه و آماده برای به هم زدن عالم خب من این بحث رو قبلا براتون گفتم از همینجا رو یه روزه بخونم براتون و اصلا تمام دل جریان محرم بود محرم اوج انقلاب ماست شهادت بزرگترین انقلابی عالم ابوالفضل حسین علیه السلام یک کسی سخنرانیش داشت پخش میشد تو رادیو اون زمان سخنرانی هایشون پخش میشد و چون به ظاهر با کلاس صحبت میکرد همه فکر میکرد آدم عمیقیه آقای سروش داشت سخنرانیش پخش میشد میگفتش که امام حسین در روز عاشورا فرمود یا آزاده باشید یا مسلمان باشید اگر مسلمان نیستید آزاده باشید یعنی یا مسلمان باشید یا آزاده باشید آزاده بودن یعنی همان مسلمانی مسلمانی یعنی همان آزادگی فرقی نمی کنن بعضی ها هستن در جهان آزاده هستن بعضی ها هستن مسلمان هستن آقا ما این میشنیدیم آقا این روی سر اسلام میزنه بعد خود این امام حسین که اینو گفته؟ واقعا امام حسین گفته یاد این داشته باشید یه آزاده باشید یعنی یه نوع تبلیغ لیبرالیسم ها بعد فهمیدم که اون بیچاره داره کدوم کلمه امام حسین رو تجربه میکنه اون کلمه این که امام حسین به نیزه قریبی تکیه داد افتاد به شبر ملعون و بود اگر دین نداری نامم لاغر آزاده باش درو چشم من به خیمه هم رو نکن فکون و احرام را این فر یعنی لاغر آزاده باش نه یعنی آزاده آزاده بودن مصابیس کردیم داری من جالب به شما بگم آمان اتفاقا شعر انقدر آزادگی داشت حرف حسین رو گوش کرد به خیامش حمله نکرد آزادی که این آقا داشت میگفت یعنی شعر البته شعر ملعون میخواست آقاش به شعر نگو آزاده عزیز من تو فکر کردی آزاده کلمه درشتیه دین خوبه دین شعر میخواست به حمله کنه اینقدر هم آزادگی نداشت اومد سر به ملعون و دیگران گفتن راست میگه دیگه نمیخواد بری سمت خیامش قربت حسین انگار رو دل سنگ اونا هم اثر گذاشت پذیرفتن روز عاشورایی وقتی به هم برسیم این روزه رو بخورم اون روزه اینه یا صاحب از زمان ما عشقای خودمون رو امروز تبدیل تو میکنیم آقایی که صبح و شام گریه میکنیم امشب اصل شب با روزه ما گریه کنیم خیلی این روزه خصوصی ها ما هم به هجای دیگه نمیدیم خودمون این دیگه جلسه خصوصی واقعا جلسه ما امام حسین خیلی زجرها رو روز عاشورا تحمل کردن خیلی مصیبت ها رو تحمل کرد کدام مصیبت بود که تحمل نکرد مصیبت این که جلو چشمش زینبش رو بزنن گفت دیگه این رو تحمل کرد خدا از توی اونها رحم ادا تو چشم حسین رو قیه شدن زدن تو چشم حسین خدای ما رو ببخش و بیامرز آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار نمازهای ما عبادتهای اندک ما به کرمت قبول بفرما در فرج آقامون تعجیل بفرما ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی به میران صلوات
مؤسسه عصر بیان معنوی آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب ضلع شمال شرقی پاساژ نبوت دفتر پیشگامان تلفن تماس 66 49 12 02 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20